ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 177 خانواده افغان به روز جمعه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپین بازدک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان بازگشتند. گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه یا اجباری به افغانستان برگشتند. گزارش شده است که اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از پاکستان از اول نوامبر پارسال ادامه دارد. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده است که فردا یکشنبه در 10 ولایت افغانستان بارندگی خواهد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی اندازه بارندگی از 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. این اداره همچنان پیشبینی کرده است که ولایات شمالی، مرکزی، غربی و جنوبی افغانستان به شمول سالنگ ها شاهد بادهای تند و طوفان‌های گرد و خاک خواهند بود که با گفته آن سرعت باد بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از اواخر ماه سور به این سو بیش از نصف سرزمین افغانستان بعد از بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها آسیب دیده که در نتیجه آن صدها نفر کشته و زخمی شده و هزاران خانه کاملا و یا قسمان تخریب شده. و رهبران کشورهای مختلف جهان به رئیس جمهوری انتخابی ایران مسعود پزشکیان به خاطر پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری پیام‌های تبریکی فرستادند. از این جمله رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در پیام خود اظهار امید کرده است که در دوره حاکمیت آقای پزشکیان رابط دوستانه بین ایران و افغانستان تحکیم پیدا کند. دکتر عبدالله عبدالله سابق رئیس شورای عالی صلح افغانستان در دوران جمهوری به پزشکیان تبریکی فرستاده و گفته است ایران میزبان میلیون ها پناهجوی افغان است و با آنها کمک می کند. رهبری عربستان سعودی پیروزی پزشکیان اصلاح طلب را در انتخابات قبل از وقت ایران تبریک گفته و اظهار امیدواری کرده که این پیروزی زمینه بهبود رابط را بین دو کشور فراهم بسازد. پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران که دیروز جمعه برگزار شد با به دست آوردن اکثریت آرا پیروز شد. عربستان سعودی و رقیب منطقوی آن ایران که در یمن و سوریه از طرفهای ضد یکدیگر حمایت میکنند سال گذشته به میانجیگری چین رابط خود را عادی ساختند. خبرگزاری دولتی ایران خبر داد که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به پزشکیان پیام تبریکی فرستاده و اظهار امید کرده است که رابط دیپلماتیک بین دو کشور دوام کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دو مورد نوع بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان مشاهده شده. هرچند تعداد مهاجرین برگشت کننده از کشورهای همسایه به افغانستان کاهش یافته، ولی نگرانی پناهجویان زیاد شده است. مشکلات برگشت کنندگان چیست؟ یک تن از آنان میگوید
مشکلات افغانان خوب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به خاطر اولادهایشان است.
پرچاوی های برق در گرمای سوزان در کابل، یک باشنده کابل گفت
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشد. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب نو وقت میآید.
نتایج انتخابات ایران و چالش های در پیشروی رئیس جمهور نو این کشور. رسامی های امان الله خان و خان عبدالغفارخان که در منطقه تورخم سیاه کرده شده بودند توسط یک تعداد جوانان پاک شد.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در کندهار ثبت شده است. یکی از مسئولان مبارزه با فلج کودکان در صحبت با رادیو آزادی این دو حادثه را تایید کرد. همزمان صدای آمریکا نیز گزارش در این باره منتشر کرده و گفته است که با این آمار تعداد موارد مثبت فلج کودکان در کندهار به 3 مورد افزایش یافته است. همزمان با این، مرکز ملی عملیات فوری محو پولیو یا فلج کودکان اعلام کرد که کمپاین جدید تطبیق واکسن پولیو 8 جولای آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که 2 مورد جدید فلج کودکان در ولایت کندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این 2 مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی های ارغستان و شاهولیکوت ولایت کندهار ثبت شده است. منبع افزود که با این آمار تعداد موارد مثبت پولیو در کندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. صدای آمریکا نیز به نقل از یک منبع صحی از اداره پولیو 2 مورد را تایید کرده و گفته است که این 2 کودک 5 و 4.5 ساله مربوط به خانواده های هستند که از پاکستان برگشتند. صدای آمریکا در گزارش خود که روز جمعه نشر کرده به نقل از این منبع نوشته است که نمونه های طبی پولیو از این کودکان چند هفته پیش برای تحقیق گرفته شد و نتایج آن روز جمعه مشخص شد. تلاش کردیم با خانواده های کودکان مبتلا به پولیو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق نشدیم. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم درباره واقعات مثبت پولیو در کندهار به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برنامه افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نوشته است که دکتر عبدالقدوس بریالی، رئیس این برنامه، هنگام سفرش به کندهار با خانواده یک کودک مبتلا به پولیو دیدار کرده است. برنامه افغانستان آری از پولیو همچنان از آغاز دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو نیز خبر داده و نوشته است که این کمپاین روز دوشنبه هفته روان در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. این برنامه خواستار حمایت خانواده ها از این روند شده است. دوره نخست کمپاین پولیو در ماه ثور سال روان و دوره دوم در ماه جوزا برگزار شد. موارد مثبت واکسن پولیو در کندهار در حال ثبت شده که سازمان جهانی صحت یا WHO ابراز نگرانی کرده بود که بازگشت 600 هزار خانواده افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه با بیماری پولیو را تهدید می کند. این سازمان گفته است که در میان مهاجران نزدیک به 200 هزار کودکان هستند که واکسن پولیو دریافت نکردند. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 الی 4 جولای 6 مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. پولیو یک بیماری ویروسی و سبب العلاج است که در حال حاضر تنها راه پیشگیری از آن استفاده از واکسن ضد فلج کودکان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میزان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان در ماه جون کاهش را نشان میدهد. این سازمان در گزارش هایی که درباره بررسی برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان و پاسخگویی با آنان نشر کرده، گفته است که هنوز هم اخراج اجباری از این کشور جریان دارد. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند و برخی از برگشت کنندگان هم از نبود فرصت های شغلی و دیگر مشکلات در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ناوقت روز جمعه منتشر شده نشان می‌دهد که بازگشت داوطلبانه مهاجران از پاکستان در ماه جون نسبت به ماه می کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که از جنوری تا جون حدود 13,846 مهاجر افغان از پاکستان به گونه داوطلبانه بازگشت کردند که از این میان نزدیک به 6,000 تن در ماه می و نزدیک به 4,000 تن در ماه جون برگشت کردند. بر اساس این گزارش، دلایل بازگشت شامل مشکلات اقتصادی، ترس از بازداشت و نداشتن وعده‌های غذایی عنوان شده است. همچنین برخی مهاجران به دلایل مانند پیوستن به خانواده و جستجوی فرصت‌های کاری را اشاره کردند. اما کاهش بازگشت داوطلبانه به معنای کاهش شمار مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان نیست. در گزارش دیگر UNHCR که زیر عنوان طرح پاسخگویی به بازگشت کنندگان در 5 جولای منتشر شده، آمده است که در سال جاری میلادی حدود 159,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش تنها در سال جاری میلادی 3,767 تن دارندگان کارت پی او آر و شهروندی افغان یا ACC بازداشت و اخراج شدند. در این گزارش آمده است که UNHCR تجارب بازگشت کنندگان از پاکستان را پرسیده است که 12% تجربه بازداشت شدن را داشتند، 10% مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حدود 13% مجبور به پرداخت رشوه شدند. بر اساس این گزارش مهاجران حتی در عین بازگشت و عبور از مرز نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. از این میان برخی آنها به چالش‌های امنیتی، نداشتن سرپرست مرد و ضرورت به حمایت، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضرورت به فرصت‌های کاری در افغانستان پس از بازگشتشان اشاره کردند. UNHCR میگوید که از ماه سپتامبر 2023 به این سو به بیش از 100,000 بازگشت کننده در ولایت‌های ننگرهار، کابل و کندهار کمک نقدی کرده است. این در حالی است که مهلت داده شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از جمله دارندگان کارت‌های POR و کارت شهروندی افغان یا ACC در 30 جون به پایان رسید. ظاهر پشتون نماینده مهاجران افغان در بلوچستان پاکستان میگوید کسانی که POR کارت دارند و سالها در پاکستان زندگی می‌کنند با خطر اخراج روبرو هستند، اما آنها هیچ آمادگی برای زندگی در افغانستان ندارند.
دلیل این که مهاجرین افغان نمیخواهند به افغانستان برگردند این است که آنجا زمین و سرپناه ندارند. باید به آنها زمین داده شود و همچنان گفته نشود که باید به زمین پدری خود برگردند، بلکه آنها باید اجازه سفر و زندگی را داشته باشند و در همان جا برایشان زمین داده شود.
اجازه ورکړل سی اول ته مزکی ورکړل سی.
غلام علی رحیمی یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان بر رادیو آزادی میگوید
مشکلات افغان ها خوب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به خاطر اولادایشان است. ما از سازمان ملل و از جامعه جهانی میخواییم بخصوص از دفتر محترم UNHCR کسایی که هششان ثبت و رجستر است اینها رو باید هرچی زودتر کارشان رو پروسس کرده و تکمیل شود تا معلوم شود که کسایی که اگر واجد شرایط هستن اونا بارن و کسی که اگر نیستن یک چیز دیگر تصمیم باید سازمان ملل و خاطر اونا بگیره، چرا که در پاکستان خیلی دشوار زندگی کردن.
برخی از افغانانی که اخیراً از پاکستان برگشت کردند به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. حافظ الله یک تن از آنان که اکنون در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
با مشکلات زیادی روبرو هستم که وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف دارم، نمیدانم با اطفال چی کنم. من که مهاجر شدم و از مهاجرت برگشتم با مشکلات روبرو شدم. اقتصاد خوبی ندارم، روزگارم خراب است و اکنون حتی برای اطفال خود نمیتوانم غذای درست پیدا کنم.
این نگرانی ها در حال است که بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از سپتامبر 2023 تا اول ماه جاری میلادی نزدیک به 650,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت های حکومت طالبان و دیگر مشکلات به کشورهای مختلف از جمله به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گرم شدن هوا شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند. آنان می گویند با آنکه در این فصل سال نیاز بیشتری به برق دارند، اما پرچاوی برق بیشتر شده و آنها را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا در شهر کابل شماری از باشندگان نواحی مختلف پایتخت شکایت دارند که پرچاوی های برق افزایش یافته است. خدیجه یک باشنده منطقه چلستون شهر کابل مدعی است که در 24 ساعت برق منظم ندارند.
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشه، چون که پکه، کولر اینا استفاده میشه. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب نو وقت میایه. دیگه زیاتر شب هم از طرف شب میره برق و نصف شب، سر شب. این مشکل ما باید حل شود.
محمد طاهر عطل باشنده ناحیه هشتم شهر کابل نیز با اشاره به افزایش پرچاوی برق، نبود برق را در هوای گرم یک مشکل جدی میداند.
ما بسم الله شده، این دیگه برق دو جن شده. برق ساعت 5 بجه میره و گاهی وقت ساعت 4 بجه میره، گاهی وقت ساعت 7 بجه میره. او گرمی هم با واقعیت در شهر کابل در عمر 65 ساله عمر ما تیر شده، ما همینطور گرمی را رایده بودم. هیچ امکانات هم نیست که آدم بتانه کده یا کدام سولر بگیره یا مثلا بیتری بگیره، این امکانات خود در وجود ما هیچ نیست.
مرسل باشنده نایه ششم شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
به شرایط فعلا خب برق تمام نیاز مردم است. از ما برقای ما حدود ساعت 5-5:30 صبح میره یا 12-11، همه تای ما دلشان که بخواه نیلا میکنن یا یک تا ساعت 2 میباشد، دو به بعد پس دوباره میرود تا تایم 8-9 بجه شب. برق نداریم فعلا، مشکلات برق زیاد است، هوا گرم است و برق قطع میکنن.
آنان از شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان میخوان که به این مشکلشان رسیدگی و برایشان برق منظم فراهم کند. ما این مشکلات و شکایات باشندگان شهر کابل را با حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست برشنای حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این بار نخست نیست که باشندگان شهر کابل از افزایش پارچاوی های برق در مناطقشان شکایت دارند. آنان هم مثلا با فرارسیدن فصل های تابستان و زمستان از این ناحیه دچار مشکل شده و خواهان توزیع برق منظم می شوند. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که خریداری برق سالانه برای این کشور 220 میلیون دلار هزینه دارد. به همین دلیل عرضگاه به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادر کننده برق، پرچاوی های برق در افغانستان با ویژه ولایت هایی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مسعود پزشکیان اصلاح طلب پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبرو است. او دوران ریاست جمهوریش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم های بین المللی آغاز می کند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه‌کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده. میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بود. انتخابات زود هنگام پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران در سقوط هلیکوپتر در ماه می برنامه ریزی شد. پزشکیان در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق با اشاره به پیروزیش در انتخابات به عنوان آغاز مشارکت ما از رای دهندگان ایران تشکر کرد. او نوشت: راه دشوار پیش رو تنها با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموارتر می شود. دست خود را به سوی شما دراز می کنم و به شرافتم سوگند می خورم که شما را در این مسیر تنها نخواهم گذاشت. تنهایم نگذارید. قرار بود که رایدهی ساعت 6 پس از ظهر به وقت محلی به پایان برسد، اما 3 بار تمدید شد. یک بار تا 8 بعد از ظهر، بعد تا 10 شب و سپس تا نیمه شب. این در حالی است که مقامات در تلاش تشویق هرچه بیشتر مردم برای رفتن به مرکزهای رایدهی بودند. در دور اول با وصف درخواست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از مردم برای اشتراک گسترده در انتخابات، میزان مشارکت مردم پایین بود. خامنه‌ای می‌خواست تصویر از ایران قدرتمندی که مردمش از نظام سیاسی حمایت می‌کنند به نمایش گذاشته شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از جوانان در شهرک ترخم ننگرهار رنگ سیاهی را که برعکس امان الله خان پادشاه پیشین و بانی استقلال افغانستان پوشیده شده بود پاک کردند. شماری از باشندگان این شهرک مدعی‌اند که این کار را اداره امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان انجام دادند. سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
پس از واکنش‌های شدید در پیوند به سیاه کردن عکس‌های امان‌الله خان پادشاه پیشین و بانی استقلال افغانستان و خان عبدالغفار خان از جمله پیشگامان فلسفه عدم تشدد در شبکه‌های اجتماعی، روز گذشته شماری از جوانان رنگ سیاه را از روی عکس امان‌الله خان پاک کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که دو جوان توسط پارچه‌ای رنگ سیاه عکس را پاک می‌کنند. شماری از باشندگان شهرک ترخم مدعی‌اند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این عکس‌ها را سیاه کردند، اما آنان به دلیل مشکلات امنیتی از صحبت با رادیو آزادی در این باره خودداری کردند. اما یک باشنده ننگرهار که او هم نمی‌خواهد به دلیل مشکلات نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
ترخم خرگوردی که طالبانو چه کم کار کرده ده غازی امان الله خان،
کاری که طالبان در شهرک ترخم کردن و بر عکس های غازی امان الله خان و پادشاه خان رنگ سیاه انداختن کار خوبی نکردند. شاه امان الله خان به افغانستان استقلالیت آورد و پادشاه خان تمام عمر برای اتحاد پشتونها مبارزه کرده است.
اما یک باشنده دیگر ننگرهار هم که نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود، ادعا میکند که پیش از این هم کارمندان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان عکسای احمدشاه بابا، بنیانگذار افغانستان امروزی و شمار دیگر از شخصیت‌های علمی و نویسندگان را از جاده‌های عمومی حذف کردند. شمار دیگر از باشندگان شهر جلال آباد هم به رادیو آزادی گفتند اخیراً این عملکرد با تصاویر نصب شده بازیکنان کرکت در جاده‌ها نیز صورت گرفته است. اما مسئولان حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شماری از مقام‌های پیشین هم این عملکرد را نکوهش کردند. زردشت شمس، دیپلمات پیشین و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمان نظام جمهوری پیشین، در صفحه اکس خود نوشته است که بی احترامی به شخصیت‌های بزرگ، بی احترامی به خود است و بدون از دست دادن حیثیت خود در میان مردم هیچ سود دیگری ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
شخصیت غازی امان‌الله خان و پادشاه خان آن دو شخصیت بزرگ تاریخ افغان است که افغانان لروبر بر آنان بسیار احترام دارند. این دو کسانی هستند که شخصیتشان به تاریخ افغان ثبت است. اگر هر کسی به شخصیت آنان حمله کند، اصلا به خود بی احترامی می کند و در میان مردم نسبت به آنان نفرت زیاد می شود.
وار که یه سپکاوی او تا که یه خپل سپکیگی او بلداده چه در ولس ترمنز بده دوی پورانده نفرت لازیتیگی.
هانی فتمر، وزیر خارجه نظام جمهوری پیشین، هم در توییتر خود این عملکرد را نکوهش کرده و این را بی احترامی به هویت افغانان و تاریخ افغانان دانسته است. افراسیاب خطک، نویسنده و آگاه امور سیاسی، هم در صحبت با رادیو آزادی میگوید این کار هر کسی که است روی خود را سیاه کرده است.
سیاه کردن عکس های غازی امان‌الله خان و پادشاه خان اصلا سیاه کردن روی خود است. هر کسی این کار را کرده روی خود را سیاه کرده، به خاطر که این دشمنی با افغانیت و پشتونوالی است و باز انجام این کار در نزدیکی ترخم خوشحالی چی کسی است؟
از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم در این مورد پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از این اقدام دفاع کرده است. وی در صفحه اکس خود نوشته است که موضوع امان‌الله خان و پادشاه خان نیست، بلکه هدف مجسمه است و اگر مجسمه کدام رهبر طالبان باشد هم مردم همین گونه آن را سیاه می‌کنند. اما به گفته مسئولان پیشین شورای ترخم، اینها مجسمه نه بلکه تصاویری هستند که به افتخار 100 سالگی استقلال افغانستان به وسیله سنگ با دستان یک خانم ساخته شدند. امان‌الله خان پادشاه پیروز جنگ سوم افغان انگلیس در سال 1919 بود که در نتیجه استقلال سیاسی افغانستان را دوباره به دست آورد و افغانان به وی لقب غازی را دادند. خان عبدالغفار خان هم که به فخر افغان هم مشهور بود، یکی از پیشگامان فلسفه عدم تشدد بود. این دو در مرکز شهر جلال آباد ننگرهار دفنند و اینکه در میان مردم محبوبیت زیاد دارند، عکس‌هایشان به حمایت نظام جمهوری پیشین و یا به گونه شخصی در شماره از ولایات نصب شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی از دایه ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه ها در نقاط دوردست که به مرکزهای صحی دسترسی ندارند تاکید می کنند. با گفته آنان در مناطقی که مرکزهای صحی و قابله ها وجود ندارند، دایه ها کمک زیاد به مادران در جریان زایمان های عادی می کنند. این در حال است که انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی جی آی زید که در بخش آموزش و پرورش دایه ها نیز فعالیت می کند، قرار است فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
برخی از دایه های ولایت های مختلف افغانستان از تصمیم اخیر جی آی زید مبنی بر توقف فعالیت های مستقیمش در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. یکی از این دایه ها در ولایت کندوز که از سوی جی آی زید آموزش دیده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی می گوید با متوقف شدن فعالیت های مستقیم جی آی زید، روستانشینان با مشکلات زیاد از جمله در بخش صحی روبرو خواهند شد.
دلتا زمون تورنا دیری دوا و درملو تا ضرورت لري او مشکلات دی دوی مون تا دیر خو په هاوی کوي همونګ ته خي ازدکړي را کوي.
جامعه ما به دوا و تداوی نیاز دارد. اینجا برای ما آگاهی‌دهی و آموزش بسیار خوب می‌دهند و همکاران خوب ما هستند. اما حال اگر جی آی زد کارمندان خود را از افغانستان بیرون می‌کند، سبب خواهد شد مشکلات ما بیشتر شود و زنان افغان با چالش‌های گوناگون روبرو شوند.
افغان مرمنی دستونزو سرا به مخشی.
سحر یک تن دیگر از دایه‌ها در ولایت بلخ بر رادیو آزادی می‌گوید آموزش دایه‌ها در مناطق دوردست به خاطر مهم است که می‌توانند در صورت نیاز عاجل به مادران در صورت ولادت های نرمال کمک کنند.
در ولایت ها هستند، در ولایت هایی که مثلا قابل صاحب های تخصصی یافته وجود ندارند و می مثلا رایشان 200-300 می باشند و می خود خانمی که در تقلصات خود است مثلا در درد خود می پیچه 100-200 تحمل کرده نمی تانه. بعضی اختلاجات وجود به وجود می آید، شاید مادر جان خود از دست بده یا اطفال جان خود از دست بده. حد حقلا دقل در هیچ صورت که با زنها همکاری کردن نمیشه، در میارسه خوب باید همکاری زیاد همراهشان شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که قرار است انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا جی آی زد که در بخش آموزش و پرورش دایه ها نیز فعالیت می کند، فعالیت های مستقیم در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. جی آی زد مؤسسه جرمنی است که از سال 2002 به این سو در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها خدمات صحی و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت دارد. در همین حال برخی از باشندگان روستاهای دورافتاده افغانستان با شکایت از نبود دکتران متخصص و مراکز صحی میگویند که با مشکلات زیاد بیمارانشان به ویژه زنان باردار را به مرکزهای صحی میبرند. آنها از نبود دکتران متخصص و دواهای با کیفیت نیز شکایت دارند. یک تن از باشندگان ولسوالی چپدره کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید به علت عدم دسترسی به کلینیک صحی و دور بودن راه طفلش را از دست داد.
چیری از منگا یو کلینیک دی کله چې منگا غی ته زو غی ته 2 ساعت پیدا مزلونه دی بس چی ته تر څور سی ګور
زمانی که به کلینیک میرویم 2 ساعت پیاده روی است، تا زمانی که به آن میرسیم در راه کوه و سنگ است. من وقتی میرفتم به کلینیک به خاطر دور بودن راه طفلم را از دست دادم. خواستم این است که برای ما کلینیک ساخته شود.
رسیدله او بس هیلم د چې منگ د پاره یو کلینیکونه جوړ.
اکبر جان باشنده ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار بر رادیو آزادی میگوید هرچند در قریهشان کلینیک موجود است، اما دکتران متخصص ندارد.
انو خو دغه نست پوشکی که دکتران نست پوشکی که دکتران دا گور دا یو دکتر دی که
دکتران وجود ندارن. دکتر میده، دکتر استخوان، دکتر اصاب همه یک نفر است و نشسته یک نسخه را میدهد. واسطه ما این است که دکتران مسلکی برای ما داده شود. آن نسخه ای را که میدهد دوای آن را از شهر بخریم. اما دکتر مسلکی باشد.
سر اکی چی بیاد بازار دوا را و اشرام پوسی بس مش خوشحالی بر.
پیش از این شماره سازمان های بین المللی نیز از مشکلات در بخش سیستم صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. اخیراً سازمان دکتران بدون مرز یا MSF گفته است نبود حمایت های بنیادی در آزمدت برای مراکز صحی در افغانستان این مراکز را با مشکلات روبرو کرده است. از سوی هم سازمان جهانی صحت یا WHO چند پیش در گزارش با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 خست. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. 177 خانواده افغان به روز جمعه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپین بولدک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان بازگشتند. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده است که فردا یکشنبه در 10 ولایت افغانستان بارندگی خواهد بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی اندازه بارندگی از 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. و رهبران کشورهای مختلف جهان به رئیس جمهوری انتخابی ایران مسعود پزشکیان به خاطر پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری پیام‌های تبریکی فرستادند. از این جمله رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در پیام خود اظهار امید کرده است که در دوره حاکمیت آقای پزشکیان روابط دوستانه بین ایران و افغانستان تحکیم پیدا کند. دکتر عبدالله عبدالله سابق رئیس شورای عالی صلح افغانستان در دوران جمهوری به پزشکیان تبریکی فرستاده و گفته است ایران میزبان میلیون ها پناهجوی افغان است و با آنها کمک می کند. رهبری عربستان سعودی پیروزی پزشکیان اصلاح طلب را در انتخابات قبل از وقت ایران تبریک گفته و اظهار امیدواری کرده که این پیروزی زمینه بهبود روابط را بین دو کشور فراهم بسازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امیدواریم که صحت و سلامت باشید.
آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما با 5000 نمیشه.
ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم مسئولیت 7-8-9 نفر فامیل زاهده دارن.
صدای دو تن از زنان کارمند در ادارات دولتی افغانستان را شنیدید که به خاطر کاهش معاشهایشان شاکی هستند. دلیل طالبان مبنی بر کاهش معاشات زنان کارمند از نظر خود زنان چیست؟ و رای حل این گونه مشکلات زنان کارمند در افغانستان چیگونه است؟ بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع میچرخد. با ما باشید. دوستان شنونده، چند قبل حکومت طالبان طی مکتوب رسمی دستور داده است برای زنانی که در اداره های دولتی کار می کنند از این به بعد ماهانه 5000 معاش پرداخته شود. اما تعدادی از این زنان و دختران می گویند با 5000 افغانی معاش نمی توانند زندگی خود را به پیش ببرند. از سوی دیگر شماری از زنان و دخترانی که در دوره جمهوریت در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند و اکنون بر اساس فرمان طالبان خانه‌نشین شدند هم مدعی‌اند که پس از تعلیق کارها به آنان معاش داده نشده است و طالبان همچنان معاش برخی از این کارمندانی را که دوباره در بعضی از بخش‌ها به کارشان برگشتند با بهانه‌های مختلف کاهش داده است. شکیبا یک تن از معلمان در مورد اقدام طالبان مبنی بر کاهش معاش کارمندان زن در افغانستان میگوید
معاش فعلی ما داریم در حدود 8-9 هزار، این جوابگوی همه نیازمندی های نیست. با آن هم ما به یک نحوی ای را مدیریت کردیم. بالای زندگی ما یک قسمتش با کرای اولی، یک قسمتش خرج مصارف روزمره، مریضی و غیره. آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما با 5000 نمیشه. معلم باشه یا کارمند دیگر دولت که پیش این آن دراز شد، چون هر زن نیازمندی های خود را داره. ولی ما برای 5000 تو اصلا قناعت نداریم، شاید هیچ تا با موزن نکنیم.
یکی دیگر از زنان کارمند دولت که مدت 7 سال می شود در یکی از ارگان های دولتی کار می کند می گوید قبلا در دوران حکومت جمهوریت معاش مناسبی داشت که می توانست با آن زندگیش را به پیش ببرد، اما بنابر گفته او حالا که مقدار معاششان به 5000 کاهش یافته خیلی پریشان است که چگونه با آن بتواند مصارف زندگیش را مرفوع بسازد.
در دوران جمهوریت معاشم 3000 افغانی بود، اما با تغییر حکومت معاشم به 15000 افغانی کاهش پیدا کرد. در این ماه به 5000 افغانی معاش گرفتم. وقتی که به مقامات بالاتر مراجعه کردم، اونها گفتن که فرمان صادر شده و وعده تغییر ندادن بر ما. ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم شوهرهایشان در جنگ ها شهید شدن و مسئولیت 7-8-9 نفر فامیل زاخته دارن. از خودم تنها در هزینه دوی پیرم 2000 افغانی میشه. چطور من هم دوی 5000 افغانی کفاف یک فامیل 8 نفر را بکنم؟
با گفته این زن، این اقدام طالبان خصومت با زنان افغان است، زیرا با گفته ای وی طالبان در پهلوی اعلان محدودیت های قبلی در برابر زنان این بار روزی آنان را گرفتند که بنابر اظهاراتش این کار خیلی برای خانواده ها مشکل آفرین است. شماری از مردان هم میگویند قبلا معاشی را که همسران و یا دیگر زنان خانواده ایشان میگرفتند کمک خوبی برای خانواده هایشان میشد، ولی حالا که معاشات زنان به 5000 کاهش یافته بیشتر خانواده ها با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. امیر محمد باشنده کابل در این باره:
خانم ما 8000 روپیه معاش داشت، ما خودم مامور هستم، برای ما هیچ کفایت نمیکنه. 10000 کرایه خانه، خرج مصرف، پیسه او پیسه بر، این مردم چی کنه کجا بره؟ 5000 روپیه هیچ چیز نمیشه. اما 8000 که بود معاش ما میگفتیم کم است، ما گفتیم خیلی زیاد میسازه. اینا او رو کم کردن، برای ما بسیار مشکلات اقتصادی شده. پیسه برق ما بلا ببینی که تعجب میکنی، پیسه هوا که میبینی ای بسار سر ما مشکلات آمده. ما از امارات خواهش میکنیم که امیر یک دفعه توجه کنن، لطفا خود در جای ما قرار بده. حال ما چطور کنیم؟ چاره نداریم. ما جز اینمی ماش ماموری بسار به خدا مشکل است سر ما.
بنابر اظهارات شماری از زنان فعال در عرصه حقوق زنان و حقوق بشر، کاهش ماش زنان کارمند نمونه دیگری از محرومیت و خشونت از سوی طالبان در برابر زنان در افغانستان می باشد که بر توانایی زنان برای کار و تامین مخارج زندگیشان تأثیر بدی می گذارد، بخصوص زنان و دخترانی را که نانآور خانواده هایشانند بیشتر به سمت فقر و تنگدستی می کشاند. در مصاحبه ای که با خانم مریم معروف آروین، مسئول مؤسسه حقوق بشری به نام تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با کاهش معاش زنان کارمند و مشکلاتی که از این بابت برای این زنان به وجود می آید. خانم آروین در آغاز سخنانش در مورد این که چرا طالبان تصمیم گرفتند تا معاش زنان کارمند در اداره های دولتی را کاهش بدهند گفت:
دلیل اصلی که طالب ها دست به چنین اقدام می زنند منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از اجتماع افغانستان با سیاست نرم زیر عنوان تطبیق شریعت است. چون طالبان در حقیقت به دنبال این هستند که زنان همه باید خانه نشین باشند، مخصوصا اونایی که سواد دارن، مخصوصا اونایی که درس خواندن، مخصوصا اونایی که دانشگاه رفتن. چون طالبان به شدت حراس دارن از زنانی که منطق این گونه عمل کردهایشان را به چالش بکشه، اما به خاطر ازی که تانسته باشند از هان آمر فریب بتن، چون جامعه افغانستان متاسفانه یک جامعه سنتی مرد سالار است، مخصوصا پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان، تلاش میکنن که نام ایر تطبیق شریعت بگذارن. حتی ما ساوند هایی را دریافت کردیم که از اعضای خود طالب ها است و در او بیان میکنه که ما نمیفهمیم که چرا اینمی رهبری ما این کار را انجام داده و معاشات زنان را این گونه کم کردن و همه را چی کسی که فارغ صنف 12 است، چه کسی که شاید مکتب نخوانده در یک بست بسیار زیاد پایین است، چه کسی که حتی ماستری و یا هم دکتر داره، همه باید 5000 افغانی معاش داشته باشند و اونا خودشان میگن که ما نمیفهمیم که چرا نمیکار را رهبری ما انجام میده. ولی در پایان همون ساندینا تاکید میکنن که بهتر است که زنها در خانه بمانند و بهتر است که زنها کار نکنند و ما به اینا باور داریم و میفهمیم که رهبری ما شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. بنان بس اساسی ای است که اینا تلاش میکنن که بگونی سیستماتیک زنان افغانستان را منزوی بسازن. بارهای بارها هم بیان کردن برای زنهایی که از وظیفه برکنارشان کرده که شما برین مردهایتان را بیارین که ما در وظیفه شامل بسازیم. بنان ای یک برنامه متاسفانه خیلی ناراحت کننده ولی کشنده به اجتماع افغانستان جهت سرکوب زنهای افغانستان توسط طالب ها است.
چی فکر میکنین؟ آیا حکومت طالبان مشکلات بودجه‌ای داشتن که معاشات کارمندان زن را کاهش دادن؟ اگر این مشکل بود باید از مردان و زنان کم میساختن، چرا اونا صرف معاش زنان کم ساختن؟
قطعا بحث بودجه نیست. اگر بحث بودجه باشه باید روی همه یکسان تطبیق شود و حداقل در معاشات مردانی که در حکومت خودخوانده طالب کار میکنن هم باید تفاوت‌هایی به وجود بیاید. حتی ما در جریان هستیم که در خیلی مواقع مخصوصا مقامات این گروه به دلار معاشای خودشان را دریافت میکنن بدون از اینکه حسابده باشن، پول دریافت میکنن از حکومت خودخوانده طالب ها و به این خاطر است که اینها تلاش میکنن که هیچگاه شفافیت را مد نظر نداشته باشن و به مردم افغانستان حسابده نباشن، چون اینا خودشان را حسابده به مردم افغانستان نمیدانن. شما دیدید که اینا بودجه سالانهشان را تصویب کردن، بودجه سالانه حکومت خودخواندهشان را، ولی جزئیات ارائه نکردن، ولی نگفتن که از کجا تامین شده. اما قسم اگر معادن افغانستان اینا به فروش میرسن، از گمرکات افغانستان، از مردم افغانستان مالیه میگیرن، از کردیت کارت ها مالیه میگیرن، معلوم نیست که این همه میلیون ها افغانی و میلیارد ها افغانی به کجا میره. سرنوشت مردم افغانستان هر روز بدتر میشه، ارائه خدمات هر روز به صفر رسیده، ولی اینا به فکر شکم های گرسنه مردم افغانستان نیستن. تمامی اماغمشان اینمی است که چطور زنای افغانستان را سرکوب بسازن، چون همان طوری که بیان کردیم نهایت حراس اینا از زنان افغانستان، مخصوصا از زنان بیدار، آگاه، باسواد و کسانی است که اونا آگاهی و درایت و فهم دارن و میتونن این منطقه اینها را به مرور زمان بیشتر به چالش بکشن.
خب خانم آروین، اگر از وضعیت اقتصادی زنان در شرایط فعلی افغانستان بگوین که چگونه است، بخصوص اود زنانی که سرپرست ندارن، صرف خودشان آنوار خانوادهشان هستن و حالا که معاشات این زنان به 5000 کاهش یافت، از نظر شما این کار چی تأثیری بر زندگی زنان میگذاره؟
باید عرض بکنم که شاید هر چقدر اگر من تلاش بکنم نتونم واژه های مناسب، جملات مناسب را در بیابم که تعریف بکنم که چقدر وضعیت این زنان ناراحت کننده، نگران کننده است و چقدر اینا روزهای بسیار سخت و دشوار و ناامید کننده را سپری میکنند. طبق آمارهایی که در دوران جمهوریت ما بیاد دارم منتشر ساخته بود وزارت کار امور اجتماعی افغانستان، ما بیشتر از 2.5 میلیون زن داشتیم که اونا سرپرستی خانواده هایشان به عهده داشتن. زنان بیوه و بدون شکی افزایش هم پیدا کرده به دلیل از اینکه حالا دختر خانم ها هم با اونا افزوده شده، چون درصد زیاد اینا که در حکومت گذشته افغانستان کار میکردن پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان حتی اگر در بخش های متفاوت خصوصی هم فعالیت داشتن به شیوه های متفاوت متاسفانه تلاش شده که اینا خانه نشین ساخته شوند. بنان با در نظر داشت این شرایط واقعا وضعیت اینها اسفناک است و این میلیون ها زن شب ها را گرسنه خوابیدن و بدون شک برخی از گزارشات منتشر شده دنبال میکنیم. حتی در ماه مبارک رمضان ما خیلی از پیام ها را داشتیم، خیلی از خانم هایی را داشتیم که پیام کردن که به ما واقعا فرق نمی کنه که در افغانستان روزه است یا نیست، به دلیل از اینکه ما همه روز همه شب ها خصوصا بعد حاکم سازی طالب ها در افغانستان گرسنه می خوابیم. بنان فکر بکنن که میلیون ها انسان اینگونه در افغانستان به دلیل جنسیتشان توسط طالب ها شکنجه میشن. یک بارم که شده اینا فکر نمیکنن که جواب این میلیون ها شکم گرسنه را کی باید بده؟ کی مسئول است؟ کی پاسخگو است؟ فقط اینا بلد هستن که بگن تطبیق شریعت و مو اهداف قبیلوی بدویشان را که یک بخش از او سرکوب زنان و دختران افغانستان هست را تطبیق بکنن. اما اینا فراموش میکنن که این عمل کردشان علاوه به یک اجتماع افغانستان را صدمه میزنه، اجتماع افغانستان را یک اجتماع فلج میسازه. این خانمایی را که این گونه سرکوب میکنن، معاششان را با در نظر داشته به شدت اوضاع بد اقتصادی کم میسازن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. اینا خانواده هایی را دارن که منتظر هستن که اینمی خانم ها برشان یک لقمه نان بیاره. بنان فکر بکنین که امروز ای عمل کرده طالب ها باعث شده که میلیون ها کودک، میلیون ها زن، میلیون ها دختر و صدها و هزاران خانواده شکنجه شوه. اما بر از اینا فرق نمیکنه، کوچکترین و کمترین اهمیتون بر اینا نداره. حتی در یکی از قضایای اتفاق افتاد که با یکی از خانمان با صحبت کردم، بسیار زود بر من ناراحت کرده بود. اونا در وزارت کار امور اجتماعی در یک بخشش که این بخش کودکستان و اینا بود کار میکردن، اونا گفتن که ما وقتی که این مسئله رو خبر شدیم گریه کردیم در سن اولی که چرا اینقدر ظلم، ما چی کردیم بر شما. گفت یکی از اونا با ما گفت که ما برشان گفتیم که ما سرپرست خانواده هستم، شوهر ندارم، اولادایم گرسنه میمانم، من 5000 کرای خانه کنم، مصرف خانه کنم، مصرف اولاد خود کنم، مصرف خود کنم در یک ماه در این شرایط بد. گفت بسیار با دیده درای با من میگه برین شوی کنین، دخترها رو میگه برین شوی کنین. ببینید چقدر درد آور است، چقدر شکنجه کننده است. یعنی از هر زاویه که رو ببینین یک ظلم است، از هر زاویه که رو ببینین یک جنایت است. اما اینمی جنایت را، اینمی ظلم را، اینمی درد را نمیبینه کسی. به اون حده که چشم ها کار میکنه که وقتی یک تار موی یک زن در اجتماع افغانستان معلوم میشه دقت میکنن، وقتی یک بخش بدن زن معلوم میشه دقت میکنن، اما هیچ کس حاضر نیست، مخصوصا اینمی جمع زن ستیز حاضر نیستن که وجدان میره ندارن که یک بار به شکم های گرسنه این مردم هم ببینن. به این حد متاسفانه اینا با ایمان سست هستن. یک تار موی زن اینا رو میلرزانه، ایمانشان رو میلرزانه، ولی شکم گرسنه میلیون ها انسان از جمله همی زنهای بیچاره که در سدی زیاد از اینا سرپرستی خانواده اختباده دارن و شمار زیاد از اینا کسایی است که در همی انتحار انفجار 20 سال گذشته طالب شوهرهای خود و سرپرستهای خانواده خود از دست دادن، حاضر نیستن که شکمهای گرسنه اینا رو ببینن.
بله، خب زمانی که معاشات همه زنان کارمند از دکتر گرفته تا کارگر 5000 داده شوه و از شماری از مردان که مربوط امارات اسلامی میشه گفته میشه که از 200000 گرفته تا 500000 برشان داده میشه، آیا از نظر شما این کار عدالت است و طالبان که خود داد از اسلام میزنن این تصمیمشان در برابر زنان اسلامی گفته میشه؟
بدون شک این عادلانه نیست. این نه تنها که نقض آشکارای حقوق زنان و دختران افغانستان است، توهین به زنان و دختران افغانستان است که در حقیقت همانطور که ابتدا بیان کردیم کار و تلاش بر این است که سیستماتیک زنان افغانستان سرکوب شود، سیستماتیک زنان افغانستان از جامعه افغانستان منزوی ساخته شوند و این واقعا دردآور است. و وقتی که ما میگیم که علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی جریان دارد، جنایت علیه بشریت جریان دارد، دقیقا همین مبحث است. و وقتی که ما میگیم که ما خواهان محاکمه و با دادگاه کشانیدن مخصوصا رهبران طالبان در افغانستان که در این جنایت علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان، جنایت ها و در این زمان جنایت های مخصوصا جنگی در افغانستان نادست دارن هستیم، به همین دلیل است. و اگه در برابر اینها استادگی صورت نگیره وضعیت به شدت بدتر خواهد شد و اینکه زنان و دختران افغانستان از جامعه منزوی شوند و در خانه هایشان زیر عنوان تطبیق شریعت زندانی ساخته شوند، این با گذشت هر روز توسط طالب ها عادی سازی میشه. مثل که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان بسته است، زنان افغانستان این گونه توهین و تحقیر و سرکوب و شکنجه میشن، با خشونت مواجه هستند، جنایت علیهشان انجام میشه. ما میبینیم که جامعه افغانستان متاسفانه اکثریتش خاموش است. چرا؟ چون این کار را طالب ها زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میتن و به شدت به دنبال عادی سازی کردن آن در جامعه افغانستان هستند. بنان اگر به شکل کامل خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی علیه زنان، جنایت علیه زنان و دختران افغانستان عادی سازی شود، دیگه به شدت شرایط بدتر از امروز برای زنان و دختران افغانستان خواهد بود.
خب حالا که حکومت طالبان این محدودیت اقتصادی را برای زنان وضع کردن که به گفته خودشان روزی اونا را گرفتن، این زنان چی کاری بکنن و سرنوشت این کارمندان زن در افغانستان چی خواهد شد؟
ما یک نکته را میخواییم ابتدا واضح بیان بکنم که ما باورمند هستیم که گروه طالبان آنچه را که در افغانستان حاکم ساختن حکومت نیست و حکومت خودخوانده ای است که اینا به میل خود او را شکل دادن. کمترین مشروعیت هم ندارن، نه مشروعیت داخلی نه مشروعیت خارجی، و بر اساس یک معامله ننگین و با زور سلاح در افغانستان حاکم شدن و در افغانستان متاسفانه که حاکمیت میکنن. بنان اینا حکومت نیستن، حداقل حکومت مشروع نیستن و نباید اینا حکومت عنوان شوند. طالب یک گروه هست. امیدوار هستم که حداقل از طرف ما نقل قول نکنین که ما اینا رو حکومت خواندیم، چون جمع در سوال متوجه شدم. بنان ما اینا رو حکومت نمیدانیم، اینا یک گروه هستن، گروه تروریستی هستن و رهبران اینا در لیست گروه های تروریستی است و قطعا اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه خارجی. بنان اینا حکومت نیستن و مشروعیت خودم از مردم افغانستان نگرفتن. ما به جایی که محدودیت های طالب ها را مخصوصا سرکوب های طالب ها را علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان زنان افغانستان دور بزنیم، بسیار بهتر است که در برابر این سرکوب ها ایستاده شویم. این ایستادگی میتونه با یک نفر باشه، این ایستادگی میتونه با ده نفر باشه، این ایستادگی میتونه با هزاران و چه خوب که با میلیون ها باشه در افغانستان. و تا زمانی که ایستادگی شکل نگیره، تا زمانی که باورمندی ما نباشه که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان همه قربانی هستیم، همه باید برای همدیگر صدا شویم، تا زمانی که درد را مشترک نسازیم قطعا درمان مشترک نخواهد بود. برخی از اعتراضات را بدون شک شما هم دنبال میکنین. بعضی از خانم ها میگن که ما امرای طالب ها اصلا کار نداشتیم، ما در گوشه خود آرام بودیم، طالب ها چرا کار علیه ما انجام داده؟ ببینید تا زمانی که ما خود ما مستقیما آسیب پذیر نشیم، ما حاضر نیستیم در برابر اون چی که جنایت در اجتماع افغانستان صدا خدا بلند کنیم. اما وقتی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر میشیم، باز آرزو داریم که کل این درد ما مشترکاً با ما یک جا گریه کنه. وقتی مکاتب افغانستان بسته شد، وقتی دانشگاه های افغانستان بسته شد، چرا یک شمار محدود، مخصوصا ما زنها چرا یک شمار محدود ما فقط در خیابان های افغانستان هستیم؟ یا در نزدیک به 3 سال گذشته چرا فقط یک شمار محدود ما اعتراض میکنیم؟ بنان تا زمانی که همه احساس مسئولیت نکنن، همه فکر نکنن که در نمی اجتماع قربانی هستن، منتظر باقی نمانن که چی وقت منافع خودشان تهدید بشه با صدای خود بلند بکنن، تا اون زمان شرایط در افغانستان تغییر نمیکنه. بنان پیام ما و راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم اینمی است که همه با هم فرق نمیکنه که معلم هستیم، دکتر هستیم، هر کسی که در اجتماع افغانستان هستیم، با هر سمتی که هستیم، سواد دار بی سواد، همه و همه فارغ از بحث جنسیت ما فرق نمیکنه، زن هستیم، مرد هستیم، قشر میان این دو هستیم و با چی سمت اجتماعی در اجتماع افغانستان هستیم، در چه سن و سال هستیم، همه قربانی هستیم، همه باید در کنار یکی دیگه ایستاده شویم و در برابر سرکوب های طالبان ایستادگی بکنیم تا اینکه او را دور بزنیم. مثلا به عنوان نمونه خیلی هارم است، به عنوان نمونه یک مدت قبل با شاهد بودیم که آرشگاه ها را بسته کردن طالب ها، حال یک تعداد رو آورده به قالین بافی، به جای اینکه ایستاده شویم که خب چرا بس نمیکنین. یا موارد دیگر بسیار مهم است که ما در برابر سرکوب ها ایستاده شیم تا اینکه فکر بکنیم که خیر طالب ما را اگه اجازه نمیده بیا بریم یک کار دیگر انجام بدیم. ایمان داشتم فردا همون کارم است پیش شما طالب ها میگیره، چون سیستماتیک و مرحله به مرحله طالب ها تلاش میکنن که زنای افغانستان از اجتماع منزوی شوند، ازدواج های اجباری مخصوصا در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه، یک جامعه مرد سالار به تمام معنا رو در افغانستان شاهد باشیم و نهایتا زنای افغانستان حقوق کلیشان، آزادی هایشان از چارچوب آشپزخانه آغاز شود تا بچه داری و مبدل شدن متاسفانه به برده های جنسی که فرمان بردار مردها در اجتماع هستند.
بله،
بیشتر از هر چیز دیگه پیام ما به مردم افغانستان است. ما تا چه زمان باید منتظر باقی بمانیم که جهان بر ما نان بیاره، جهان بر ما آزادی بیاره،
جهان بر ما مبارزه کنه، جهان پل و پلچک ما را جور کنه، جهان بر ما حکومت جور کنه. چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر اینمی خاک، اینمی مادر معنوی خود ما مسئولیت داریم؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر همدیگر ما به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت داریم؟ وای بسیار زیاد بسیار زیاد رنجاور است که هنوز هم ما مردم افغانستان این مسئولیت ها رو نتانستیم احساس بکنیم و همیشه منتظر هستیم که چگونه منفعت فردی ما مورد تعرض قرار میگیره، چگونه و چه زمانه منفعت شخصی ما مورد تعرض قرار میگیره که باز وقت ما صدای خدا بلند بکنیم. این بسیار زیاد بر من ناراحت کننده است. بنان پیام ما بر مردمم، بر شهروندای افغانستان، بر هموطنان عزیز مامی است که لطفاً بیاین که مسئولیت پذیر باشیم، بیاین درد همدیگر رو درک بکنیم. چطور میشه بنی آدم اعضای همدیگر باشه؟ این گونه زنان افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان سرکوب شوند، نادیده گرفته شوند، توهین شوند، تحقیر شوند، حتی حقوق ابتدایی خود نداشته باشند. میلیون ها زن و کودک شب را در افغانستان گرسنه بخوابه. ما دل خوش کنیم که طالب شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. کدام شریعت؟ آیا واقعا کار را که طالب در افغانستان انجام میده تطبیق شریعت اسلام است؟ چرا خاموش هستیم؟ چرا صدای خود را بلند نمیکنیم؟ مسئولیت روشن فکران و قلم بدستان و مخصوصا اونایی که افغانستان را ترک کردن، مجبور شدن افغانستان ترک کنن برن در کشورهایی که اروپایی و غربی است، مسئولیت اینا چی است؟ یک بارم شده فکر کنیم که چی وقت ما به وطن خود صدا بلند میکنیم؟ شما فکر بکنید که اگه صداها به هزاران نفر برسه طالب میتونه در برابر اینا تاب بیاره؟ هیچ قدرت نمیتونه که او طالب باشه و در برابر صدای مردم افغانستان تاب بیاره. بنان پیام ما بر مردم افغانستان، چه داخل افغانستان چه خارج افغانستان، می است که مسئولیت پذیر باشیم. بدترین خیانتی که یک شهروند میتونه به وطن خود بکنه، بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت خودش، هموطنانش، کشورش و خاکش است. و پیام بسیار زود واضح و آشکارای ما برای طالب به عنوان زنان داخل افغانستان مخصوصا این است که حتی بزرگتر از شما و قلدرتر از شما و استبدادگرتر از شما در تاریخ افغانستان وجود داره که آمده ولی به زمین کشیده شده و نابود شده، مثل دور قبلتان که به زمین کشیده شدین و دلیلش استبدادتان، دلیلش وحشتتان، دلیلش سرکوب مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بود. بدون شک مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان غازی استیدیوم افغانستان و برک بار بستن ده ها و حتی صد ها زن افغانستان را فراموش نمی کنند. بدون شک مردم افغانستان لطکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران افغانستان را به دلیل جنسیتشان زیر عنوان تطبیق شریعت در دور قبلی حاکمیت خودخوانده طالب ها در افغانستان، حاکمیت بدویشان و در نزدیک به 3 سال گذشته فراموش نمی کنند. بنان تمامی تلاش ما نابودی حکومت خودخوانده طالب ها در افغانستان و افکار طالبانی در افغانستان است. و یک بار دیگه تاکید میکنیم که اگر طالب ها با اینمی روال حرکت بکنن، نابودی ایشان حتمی است در افغانستان و آرزو داریم که او روز را زنده باشیم و ببینیم. ولی ناراحت هستیم به خاطر از اینکه حداقل روی یک دلیل که متاسفانه دیروز مادران ما موهای سیاهشان با همین استبداد مخصوصا طالب سفید شد و امروز ما متاسفانه به عنوان دخترانشان، به عنوان فرزندانشان، به عنوان نسل امروز افغانستان جوانی ایمان را با انتحار و انفجار و سرکوب و ترس و حراس از انتحار و انفجار و گردن بری طالب متاسفانه سپری کردیم و امروز ایمان را این گونه با چماق و شلاق و رگبار بستن و تبعیض و سرکوب طالب ها متاسفانه سپری میکنیم. این عمر است که برگشت نمیکنه، ولی قطعا باید خیلی امیدوار با آینده باشیم. از همه زنان افغانستان انتظار دارم که تسلیم نشوند و به جای این که سرکوب ها را دور بزنند، در برابر سرکوب ها متحدانه ایستاده شوند.
خانم آروین بسیار زیاد تشکر از توضیحات همه جانبیتان، ممنونتان. به امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد، علایار و مددگارتان.
هوای تازه. ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.